با صمیمانه‌ترین درودها حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و جمعاً به مدت 50 دقیقه در خدمتون خواهم بود با مهمان گرامی و ارجمند برنامه امروز آقای دکتر منصور فرهنگ. برنامه گلگشت روزهای پنج شنبه ضبط میشه و روزهای یک شنبه از لندن پخش میشه. به همین مناسبت من تا اونجایی که میتونم تلاش میکنم که مطالبی رو در برنامه مطرح بکنم که به اصطلاح تاریخ مصرفش زیاد نگذشته باشه، ولی خب گاهی عمدی نیست. خبرهای فراوانی پیرامون ما در امریکا در جریان هست که بخوام به هر کدومش بپردازم وقت زیادی رو میگیره. خیلی مختصر و فهرستوار اشاره میکنم به مسائل امروز، یعنی همین پنجشنبه که درش هستیم، و اینکه دیشب این نرده ها و موانع بلند فلزی رو که 18 متر ارتفاعش هست و بعد از اون حمله به کنگره اینها رو اونجا به اصطلاح کار گذاشتن و اواخر ماه گذشته و شاید زودتر از اون جمع کردن، دوباره دیشب به دنبال اطلاعاتی که نیروهای امنیتی امریکا مطرح میکنن دوباره این نرده ها رو شروع کردن به دایر کردن و کار گذاشتن. گفته میشه که روز شنبه، یعنی امروز که یک شنبه است، یعنی روز یک شنبه که این برنامه پخش میشه، روز شنبه قبل از این تاریخ آقای ترامپ و طرفدارانشون یک گردهمایی رو به اصطلاح یا اجازه گرفتن یا قرار هست برگزار بشه که طرفداران آقای ترامپ قراره که درش شرکت بکنن و ممکنه دوباره شاهد یک جنجال و شورش بی منطق و لجام گسیخته باشیم. به همین خاطر دارن تمام به اصطلاح تمهیداتی رو که لازمه به کار میبرن که جلو این کار گرفته بشه و اعلامیه‌هایی رو که پخش کردن در سرتاسر واشنگتن دی سی از مردم خواستن که اگر کسانی رو با اسلحه میبینن گزارش بدن به پلیس دی سی و همچنین به اف بی آی و هر چیز مشکوکی رو که میبینن بهش اشاره بکنن. موضوع دیگری که جنجال زیادی رو به پا کرده از طرف به اصطلاح طرفداران و حامیان آقای ترامپ و دموکرات ها در مقابل اون، کتابی است که تحت عنوان پریل به معنی خطر، به معنی اعلام خطر، که دو تن از روزنامه نگاران بسیار منطقی و درستکار این کتاب منتشر شده، آقای باب وودوارد که یکی از اون شخصیت هایی است که روزنامه نگارانی است که جریان واترگیت رو با همکار دیگرش برملا کرد، و آقای رابرت کاستا که اون هم یک خبرنگار شناخته شده است. در این کتاب نکاتی مطرح شده که فوق‌العاده سر و صدا به پا کرده که در این صحبت با جناب دکتر فرهنگ راجبش صحبت خواهیم کرد. مسئله افغانستان هنوز مسئله روز هست و در این مورد هم باز من نظر آقای دکتر فرهنگ رو خواهم خواست که ببینم نظر ایشون چیه راجع به این کاری که عده زیادی اهم از دموکرات و جمهوری خواه معتقدن که آقای بایدن بدون یعنی با عجله و بدون اینکه پیامد این کار رو بیرون آوردن نیروهای امریکایی رو که فقط 2500 نفرشون در افغانستان باقی مونده بودن انجام بده، این به این کار دست زده. از اون ور دموکرات ها با افتخار اعلام میکنن که ما تونستیم بیش از 124,000 125,000 نفر رو از در طی یه مدت فوق العاده کوتاه از افغانستان خارج بکنیم و الان تعداد کمی فقط از امریکاییان و کسانی که افغانهایی که با امریکایی ها در طول 20 سالی که اونجا بودن همکاری میکردن داریم اونا رو هم بیرون میاریم. اینا تضادایی که آدم میشنبه و واقعا نمیدونیم که تا چه حد به کدوم طرف باید اعتماد بکنیم. آینده نزدیک نشون خواهد داد که کار به کجا خواهد انجامید و آیا واقعا این کاری که آقای بایدن کردن، پرزیدنت بایدن کرده، واقعا دلایلی داشته پشت پرده و اطلاعاتی رو داشته، که البته ایشون هم هنوز پای صحبت خودش ایستاده، میگه این هر موقع ما این کار رو میکردیم به هر حال همین مسائل پیش میامد. و موضوع دیگری هم که یه مقداری الان برای جمهوری خواهان دردسر ایجاد کرده، در ایالت بزرگ و به اصطلاح خیلی عظیم کالیفرنیا، نگفتن به بیرون راندن آقای گاوین نوسام، فرماندار کالیفرنیا هست، از فرمانداری و به اصطلاح عزل او که رقبای زیادی اونجا در مقابلش صف کشیده بودن، از جمله یکی از برنامه سازان رادیو فرد سیاه‌پوستی که آقای آلدر نام داره و با تفاوت فوق‌العاده فاحش این به اصطلاح اقدام رو باختن جمهوری خواهان، که تصورش هم نمی کردن و هزینه زیادی رو هم متحمل شدن. ولی خب کوشش هایی که در بعضی از ایالات در جریان هست که ثابت بکنن که در انتخابات گذشته و روی کار آمدن آقای بایدن تقلب شده، هم کماکان ادامه داره، که اونم خودش مسئله دیگری است. من بدون اینکه دیگه وقت برنامه رو بگیرم، میریم به دیدار جناب دکتر منصور فرهنگ که در آریزونا هستن و لطف کردن و این فرصت رو دادن که در خدمتشون باشم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما، خیلی متشکرم از دعوتتون.
آقای دکتر، می‌خوام شروع کنم از افغانستان. یکی از صحبتایی رو که آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا مطرح می‌کنه در مورد بیرون آوردن نیروهای نظامی امریکا از افغانستان، این است که این مبنای این کار در زمان آقای ترامپ گذاشته شده و او مجبور بوده که این به اصطلاح راهی رو که پیش رفته بودن جمهوری خان و آقای ترامپ اون رو ادامه بده. و در این رهگذر من میخوام ازتون خواهش بکنم اجازه بدید یک ویدیوی 2 دقیقه‌ای، حدود 2 دقیقه هست، که خانومی رفته و صحبت‌های آقای ترامپ رو در مورد طالبان همه رو دستگیر کرده و آورده و گذاشته روی فضای مجازی که همه ببینن. این رو با هم ببینیم بعد راجع بهش صحبت بکنیم. آقای دکتر با اجازه شما.
Negotiating with the Taliban. We'll see what happens. In Afghanistan, my administration is holding constructive talks with a number of Afghan groups, including the Taliban. As you know, we're negotiating with the Taliban, and we are doing, I think, very well in that regard.
We're having very good discussions.
But we've had very good success in talks with the Taliban.
The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see.
So we are negotiating with the Taliban. We've been negotiating with them for a while.
And I'll be meeting
personally with Taliban leaders in the not too distant future. The United States signed a deal with the Taliban so that we can hopefully begin the immediate process of finally bringing our troops back home.
2 days ago, the United States signed a deal with the Taliban.
We had good meetings with the Taliban. We had a very good conversation with the leader of the Taliban today.
I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation.
We're dealing with the Taliban. And we're getting along very, very well with the Taliban. We're dealing very well with the Taliban. They're very tough. They're very smart. They're very sharp. But we've had very good success in talks with the Taliban.
Dr. Farhang, صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدید. و میدونیم که آقای پومپئو حتی رفت و امریکا خواست از دولت پاکستان که رهبر طالبان رو از زندان 10 ساله آزاد بکنه و بعد از اون رهبر طالبان با آقای پومپئو ملاقات کرد و البته با مسئولین جمهوری اسلامی که اون خودش بحث جداگانه است. میخوام نظر شما رو جویا بشم.
ببینید مخالفت با آلودگی نظامی آمریکا در افغانستان در سال 2016 که مبارزه انتخاباتی بود بسیار وسیع بود، یعنی اکثریت مردم آمریکا و اکثریت بزرگ ناظرین سیاسی، دیپلمات ها و حتی شخصیت هایی که تو نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بودن به این نتیجه رسیده بودن که در واقع ادامه این جنگ نمیتونه با رضایت آمریکا تموم بشه. این یک به اصطلاح واقعیتی بود که پذیرفته بود و ترامپ در اون سال استفاده کرد از این و در واقع مخالفت با آلودگی آمریکا در افغانستان و تعهد به این که میخواد این جنگ رو تموم بکنه یکی از دلایل موفقیت او در اون انتخابات بود. و بعد طولی نکشید که شروع کردن مذاکره با طالبان. اون چیزی که برای ناظرین تعجب آور بود این که مذاکره با طالبان به خودی خود کار خلافی نبود، بلکه اگر آمریکا میخواست که این به شکل آبرومندانه ای تموم بشه میبایست شخصیتهایی از دولت افغانستان رو هم در این مذاکرات شریک بکنه. طالبان به کلی با این امر مخالفت کرد و ترامپ تمکین کرد به اون و سرانجام یک معاهده‌ای، یک توافقنامه امضا کردن که من این توافقنامه رو با دقت خوندم، 4 صفحه بیشتر نیست. بدون چون و چرا آمریکا تسلیم میشه به طالبان و تنها چیزی که از طالبان میخواد در اون زمان میگه که اجازه ندید که القاعده یا داعش یا به طور کلی گروه های به اصطلاح تروریست که در اونجا فعال و اینها بتونن دوباره از خاک افغانستان در ادامه عملیات تروریستی فراملی استفاده بکنن. این تعهد رو طالبان میده ولی هیچ ضمانت اجرایی درش نیست، به هیچ وجه ضمانت و بعد در واقع آقای ترامپ قرار بود که در ماه می تمام نیروهای آمریکایی رو از اونجا خارج کنه.
بله.
و بعد که انتخابات رو باخت اون ماه می رو آقای بایدن اومد اونو گذشت به ماه همین ماه آگست و سپتامبر. اون چیزی که انتظار نداشتن اینها، انتظارشون یا در واقع حتی نیروهای امنیتی آمریکا فکر میکردن که دولت طالبان، دولت
افغانستان
توانایی مقاومت در برابر طالبان رو حداقل برای چند ماهی داره، یعنی به اندازه کافی آمریکایی ها فرصت دارن که نه تنها نیروهای خودشون رو بلکه تمام افراد افغانی رو که با اینها همکاری کرده بودن و یا کسانی که دارای تابعیت دوگانه بودن اینها رو بتونن به طور مسالمت‌آمیز از اونجا خارج بکنن. و هیچ بعید نیست، یعنی واقعا امروز من ندیدم کسی اون رو مورد سوال قرار بده، که طالبان هم این رو پذیرفته بود. ولی اولا اون انتظاری که اینا برای مقاومت دولت افغانستان دارن به هیچ وجه نتن رو به نتیجه نرسید، بلکه انقدر سریع بود که برای همه شگفت‌آور بود. و بعد یک گروهی که به صدا طالبان خراسان، یک گروه ها و عناصری که از خود طالبان هم جدا شده بودن و انتقاداتی نسبت به طالبان در رابطه با مذاکرات داشتن، این اقدام تروریستی رو در فرودگاه در افغانستان اونها انجام دادن. این غیر قابل تصور و انتظار بود. وقتی این اتفاق افتاد دولت بایدن فقط میتونست اگر واقعا میخواست عکس العمل نشون بده، یعنی بازگشت نیروهای نظامی به افغانستان بود.
دکتر فرهنگ، یه تعدادی از نیروها رو اضافه کردن اونجا برای یه مدت کوتاهی.
برای یه مدت کوتاهی فقط در فرودگاه.
بله بله.
برای امنیت فرودگاه، نه برای درگیری و مبارزه با به هیچ وجه. و خب این اتفاق افتاد. حالا وقتی برگرده کسی، این انتقادات به نظر من کاملا قابل فهمه که دولت بایدن میبایست در رابطه با نوع خروج و به اصطلاح سرعت خروج فکر بیشتری میکردن، برنامه های صحیح تری داشتن و غیر ذالک. به اصطلاح اگر در تاریخ میتونه یک بار اینجا مطرح بشه که اگر اون کار کرده بودن، از اینکه اشتباهی شد، کوتاهی شد و یا بینش اینها، انتظار اینها در رابطه با مقاومت دولت افغانستان اغراق‌آمیز بود، این یه واقعیت غیر قابل انکاره. و دقیقا به دلیل این اشتباه یا به دلیل این تصادف یه بهای سیاسی هست که این بهای سیاسی رو آقای بایدن داری میده. تا کی این بها ادامه پیدا بکنه؟ آیا به سر افکار عمومی آمریکا اینقدر میتونه دراز مدت باشه که به خاطر این اتفاقی که در اینجا افتاد بتونه در رأی مردم و در حمایت مردم از طالبان ادامه تا انتخابات آینده نقش ایفا بکنه؟ این قابل پیشبینی نیست. ولی از این که تا کنون در از وقتی که این فاجعه در فرودگاه اتفاق افتاد، در واقع بهای سنگینی بوده که و جمهوری خواهان هم دارن استفاده میکنن از این نکته. ای که بسیار مهمه در این رابطه علاقه مندان بدونن اینه که خروج نیروهای آمریکایی افغانستان حمایت وسیع در آمریکا داشت، در واقع حمایت بدون چون و چرا در هر دو حزب و در افکار عمومی و در ناظرین داشت. این که ولی به هر حال آمریکا در اونجا نظر نظامی شکست خورده بود و شکست در جنگ هیچ وقت با احترام و با متانت تموم نمیشه. ولی کشتاری که این 13 سرباز آمریکایی در آخرین روز در اونجا کشته بشن، این یک بهای سنگین سیاسی است که این متوجه آقای بایدنه و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. حالا اشتباه کرده، کوتاهی کرده، بینش اشتباه داشتن، اینها تمام سوالاتی است که در آینده مورد تجزیه و تحلیل دیگران قرار میگیره، ولی گمان زنیه و هیچ نتیجه ای در رابطه با این واقعیت نداره.
دکتر فرهنگ، پس بار دیگر، اولا طبق بررسی هایی که شده، امریکا هر جا که رفته و به طور کلی کشورهایی که رفتن برای ملت سازی نیشن بیلدینگ یا با این فکر رفتن که بخوان دموکراسی رو ببرند به جاهایی که اون پایه و مایه‌ای که براش لازمه وجود نداشته، وقتی که خواستن بیرون بیان با افتضاح و با شکست بیرون آمدن و نتیجه‌ای هم حاصل نشده. کما اینکه در مورد افغانستان به گفته 1 تریلیون دلار، به گفته دیگری 2 تریلیون دلار امریکا طی 20 سال و شاید بیشتر از 20 سال، ماورای 20 سال زمانی که روس‌ها در افغانستان بودند، هزینه کرده که اونجا بخواد یک دولتی رو روی کار بیاره و انتخاباتی صورت بگیره. ولی فساد انقدر زیاد بوده که و دروغی که سران اون موقع آقای کارزای، آقای آخرین رئیس جمهور افغانستان، اینها داده بودند که 300 هزار 320 هزار نظامی تربیت شده با سلاح‌های خیلی خوب و آخرین مدل در مقابل طالبان ایستادگی میکنن. و حتی در یک سوالی که از پرزیدنت بایدن شد، در اومد گفت، پرسیدن که نظر شما چیه که طالبان اونجا رو به اصطلاح همه جای افغانستان رو تسلط پیدا بکنن بهش. گفت امکان نداره، برای اینکه ما اینقدر خرج کردیم، اینقدر اونجا سپاهی هست اینا. ولی از دم معلوم شد که دروغ بوده، همچین تعدادی نظامی وجود نداشته و رئیس جمهور فرار میکنه و میره بدون اینکه مسئولیتی رو بپذیره. و الان تنها جایی که به یک عده امیدواری میده آقای دکتر فرهنگ، احمد مسعود پسر احمد شاه مسعوده که در پنج شیر در شمال افغانستان هنوز داره مقاومت میکنه، به طبق بعضی از گزارش ها، هرچند که هر گونه ارتباطی رو با او قطع کردن طالبان، و پاکستان نقش واقعا عجیب و غریبی رو که پاکستان از تربیت تروریست گرفته و اعزام اونها به جاهای مختلف گرفته، تا الان همین کاری که کرد که یکی از نزدیکان احمد مسعود رو کشت، یک خبرنگاری که سالها با احمد شاه مسعود بود و بعد با احمد مسعود بود و در اون انفجاری که احمد شاه مسعود کشته شده حضور داشت. اگر اجازه بدید باز یک کلیپ کوتاه است از صحبتی که احمد مسعود کرده، خیلی کوتاه است، این رو بشنویم و نظرتون رو میخوام جویا بشم راجع به امکان اینی که واقعا این 20 سال به هر حال یک اثر کوچکی داشته باشه توی اون منطقه، ببینیم امکانش هست یا نه به نظر شما.
And the people's concern, this is something, let's say, a concern movement, a process which they seem very concerned about, and they do not want another like civil war, another war, another chaos, another dark ages as we call it, and to return to this country. It is not an Afghan-led process, first and foremost. It's something happening between America and the Taliban, between the regional powers and the Taliban. Where is the Afghans? And what are the Afghans talk? Who is representing the people who suffered, who sacrificed so much for the very beloved democracy they are still sacrificing? That's the real fear. That we are legitimizing, we are giving, let's say, hope for the terrorist group across the world, that if you fight, if you continue this, we are going to recognize you. We are not only going to annihilate you and destroy you, but actually we give you power. We give you chance to practice the very extreme mentality and the very extreme mental and ideology that you have. He would never sacrifice the people's value, the democracy and the freedom for any cause and any cost, because he fought all his life because of freedom, because of democracy and because of the values that the people cherish so much. We need to resist, and we do not need to we cannot give up. And it's the same thing, it's a movement which it's based on people's concerns and hope for the future. We are in an active war at the moment, but I hope that the scale of war goes down, but not to reach to the scale that myself to be forced to pick up guns. But if it comes, and God forbid, but if it comes, not just myself, but there are thousands and thousands and hundreds of thousands of young people who are like me, we are ready to pick up guns, yes.
من فکر میکنم هر انگیزه ای که احمد شاه مسعود داشته باشه، و بدون اینکه بخوام سوال بکنم از بسیار احساسات اون ارزش، ولی ارتباطی به واقعیت افغانستان نداره. افغانستان یک جامعه قبیله‌ایه و امریکایی ها توجه داشته باشیم که از سال 1980 تا خروج نیروهای آمریکایی از اونجا، یعنی 40 ساله که این مردم در حال جنگ بودند، 40 ساله. و اون 10 سال اول امریکا و عربستان سعودی 15 بیلیون دلار خرج کردند با کمک پاکستان، که نیروهای مجاهدین که همین طالبان ها بودند در پاکستان اینا رو آموزش نظامی بدن، مسلحشون بکنند، و عربستان سعودی کلاس های ایدئولوژیک درست میکرد و از جهت مذهب اینها رو آماده میکرد، یعنی همین سیستم خرافاتی رو که امروز مورد انتقاد آمریکایی هاست، خود آمریکایی ها در گسترش این سیستم خرافاتی به طالبان ها مجاهدین کمک میکردن، و اجازه بدید یک نقطه جالب براتون بگم که وقتی پرزیدنت رونالد ریگن سر کار اومد در سال 1980 و جنگ مجاهدین و طالبان بر ضد اتحاد جماهیر شوروی در اونجا ادامه داشت، وقتی که اسامه بن لادن یک مولتی میلیونر عربستان سعودی با دوستان خودش بلند شد رفت افغانستان که بر ضد نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بجنگه، رونالد ریگن او رو گفت فریدم فایتر، مبارز آزادی، اکوولنت اوف فاوندینگ فادرز، شبیه پدران ما در آمریکا. یعنی تا این اندازه اینها رو بردن بالا. ولی وقتی که در سال 1979-80 روس‌ها شکست خوردن و از اونجا خارج شدن، آمریکا به کلی از افغانستان اومد بیرون. کوچکترین کمک اقتصادی یا کمک نظامی به گروه‌هایی که در برابر طالبان و یا مجاهدین قرار داشتن نکردن و جنگ داخلی افغانستان برای 6 سال دیگه ادامه پیدا کرد و در اون موقع طالبان ها برنده شدند و برای 5 سال به قدرت رسیدند. در اون موقع پاکستان، عربستان سعودی و قطر تنها 3 کشوری بودند که این طالبان رو به رسمیت شناختند و آمریکا به کلی بی‌طرف بود تا 11 سپتامبر. 11 سپتامبر که شد، اول به دلیل حس انتقام جویی که در جامعه آمریکا وجود داشت، حمله به افغانستان و بر ضد طالبان و داعش و غیر ذالک از حمایت وسیع مردم آمریکا و کنگره آمریکا برخوردار بود. ولی توجه داشته باشیم که در اون موقع این محافظه‌کاران نو، این محافظه‌کاران نو مثل چینی و دوستان او سر کار بودند و اینها مبارزه با تروریسم رو تبدیل کردن به صدور دموکراسی. و این واقعا یک تصمیمی بود که هیچ اساس و بنای منطقی، تاریخی و اصولی نداشت و آلودگی اونها در اونجا خیلی جالبه که بر مبنای اسناد و مدارک که امروز میاد بیرون، دستگاه های امنیتی اطلاعاتی خود آمریکا مرتب به اینها گوشزد میکردن و بهشون اطلاع میدادن که ماهیت حضور آمریکایی ها در افغانستان فقط میتونه احساسات ضد آمریکایی رو در بین کشور ادامه بده و اینها نه تنها بی توجه بودن به اون، بلکه برخلاف اون هر چهار رئیس جمهوری که در اونجا به اصطلاح بودن، بایدن آخری بود که اومد بیرون. بنابراین این سیاست خارجی آمریکاست که باید مورد انتقاد قرار بگی. و بعد اینقدر پیشرفتشون در عربستان، در افغانستان سال اول سریع بود که همون محافظه‌کاران نو که می‌خواستن دموکراسی و ارزش‌های سیاسی و اجتماعی آمریکا رو صادر بکنن، رفتن عراق رو هم گرفتن. که گرفتن عراق در واقع خدمت بزرگی بود که به ایران کردن بدون چون و چرا. بنابراین این ماجرایی که خودشون در توش افتادن، از این که در اونجا فساد ایجاد کرد، یه واقعیت غیر قابل انکاره. ولی دلیل اصلی اینه که دموکراسی کالا نیست که صادر بشه. دموکراسی هر کشور در هر جایی که به وجود بیاد، از بدن اون جامعه، از ارزش‌های بومی اون جامعه، از مبارزات و ائتلافات درونی این جامعه رشد کرده و همیشه یک روند گام به گام داشته در تمام کشورهایی که به وجود اومده. این که آمریکایی‌ها برن اونجا و واقعا این اشتباه بزرگ که در ویتنام کردن، درسی ازش نگرفتن. حالا خیلی سریع بخاطرتون که چرا این تصمیم رو میگیرن. دانشگاه براون یک مطالعه بیرون داده راجع به مخارجی که آمریکا در عراق و افغانستان کرده، 8.5 تریلیون دلار خرج کردن. ولی بعد که میشکنن میگن این پول کجا رفته؟ دستگاه های تسلیحاتی آمریکا برنده بزرگی بودن، پیمانکاران آمریکا یعنی سربازان مزدگیر در آمریکا برنده بودن، یه عده‌ای در افغانستان چه از راه فساد و چه از راه‌های دیگه برنده. یعنی این پول اینطوری نبوده که فقط بره در اونجا. و اون گروه‌ها و عناصری که از این پول عظیمی که به خاطر دفاع از امنیت یا حداقل با به اصطلاح به نام دفاع از امنیت آمریکا مثلا، یه عده در داخل خود آمریکا دارن برخوردار میشن. و سوال اساسی که واقعا اینجا باید کرد از خود آمریکا اینه که چرا در همین در تمام این 20 سالی که آمریکا در اونجا بودن یک مبارزه ضد جنگ وجود نداشت؟ در حالی که در زمان ویتنام یه مبارزه ضد جنگ بسیار وسیعی در آمریکا به وجود اومد که دانشگاه ها مرکز این مبارزات بودن. چرا؟ برای اینکه در اون دوره خدمت اجباری وجود داشت. من در دانشگاه دانشجو بودم، بعد استاد شدم. خیلی یادمه که وقتی یه دانشجو در نامه‌ای دریافت میکرد که داره اجبار بعد خودش رو معرفی بکنه بره به ارتش، این خودش یه حرکتی میشد. هزاران آمریکایی از کشور خارج شد. ولی در این جنگ 20 ساله‌ای که ادامه داشت، کمتر از 1% از مردم آمریکا توجهی به این جنگ داشتند یا اطلاعی از قربانیان انسانی این جنگ داشتند یا توجهی به مخارج عظیم این جنگ داشتند. تمام این ماجرایی که امروز ما ببینیم موقعی به وجود اومد که آمریکایی‌ها با اون وضع افتضاح داشتن خارج می‌شدند و 13 سرباز آمریکایی در اونجا قربانی شدن. بنابراین انتقاد اساسی متوجه سیستم خود آمریکاست. تردیدی نیست که فساد در افغانستان یه بخش مسئله اساسی برای این یه مسئله بوده، ولی به هیچ وجه ارتباط مسئله اساسی نبوده. امیدواریم که این سیاست خارجی آمریکا برای آخرین بار این درس رو به طراحان سیاست خارجی این مملکت بده که دخالت نظامی در این کشورها با انگیزه های ایدئولوژیک فقط میتونه در واقع نتیجه معکوس بده. در افغانستان در این 40 سال 1.5 میلیون انسان کشته شدند و بیش از 600,000 انسان آواره شدند. این مردم وقتی نگاه میکنن این از کجا شروع شد؟ از زمانی که روسا شروع کردند حمله به افغانستان و دفاع از اون دولتی که حامی اونها بود. یعنی مردم افغانستان، اکثریت بزرگ این مردم، حضور نظامی خارجی رو دلیل این فاجعه بزرگ 40 ساله میبینن. 40 سال دلیل. بنابراین این که انتقاداتی که جمهوری خواهان دارن از دموکرات ها میکنن، باید به آینه نگاه بکنن. این خود جمهوری خواهان بودن که در دوره بوش این تصمیم بسیار غلطه صدور به حمله به افغانستان و حمله به نه حمله بر ضد تروریست ها. اون 100% ضروری بود که بخواد پایه های تروریست در اونجا بخوان از بین ببرن. این مورد حماقت اکثریت بزرگ وسیع، بیش از 95% مردم آمریکا ازش شد. ولی رفتن به عراق بر ضد قانون روابط بین المللی بود. هیچ تنها کشور اروپایی که با آمریکایی همکاری کرد بریتانیا بود، انگلستان بود. بنابراین این در اینجا واقع اون چیزی که مهمه در اینجا انتقاد در جامعه آمریکا انتقاد از خیشه. این سیاستمدارانی که دائم دارن تو سر بایدن میزنن باید تو آینه نگاه بکنن بگن این فاجعه چجوری شروع شد. از رانالد ریگن که اسامه بن لادن رو میگفت آزادی خواه مبارزه مثل پدران ما، تا امروز که به این فاجعه کشیده شدیم، تاکید کردن روی اینکه در افغانستان فساد بوده، در اونجا اشتباهاتی بوده، اینا تمام درسته، ولی ارتباطی به دلایل اساسی برای این فاجعه‌ای که آمریکا باش روبرو بوده نداره.
دکتر فرهنگ، احمد مسعود در همین صحبتی که کرد و با هم شنیدیم میگه که در افغانستان هزاران جوان هستن که مثل من فکر میکنن و عده‌ای معتقدن که این 20 سالی که به هر حال یک حالت جمهوری توری در افغانستان حکومت کرد، زنا و آزادی که به زنا داده شد، الان زنها مثل زنهای ایران و نه به اون حد و نه در اون وسعت دارن مبارزه میکنن، ایستادگی میکنن، جوان ها ایستادگی میکنن و این 20 سال میگن به هر حال تأثیری داشته که یه مقدار یه تعداد زیادی از مردم افغانستان لااقل اونهایی که مربوط به پشتون ها هستن و سایر قبایل مستثنا، ولی بقیه اینها واقعا یه چیزایی رو یاد گرفتن که الان میخوان دفاع بکنن و دستاوردهایی رو که داشتن از دست ندن. این بود صحبت من که با شما مطرح کردم.
واقعیت اینه که اینا یک اقلیت در جامعه افغانستان. افغانستان جمعیتش 2 برابر شده در این 20 سال. نزدیک 40 میلیون جمعیت داره افغانستان. و این ازدیاد جمعیت بیشتر توی پشتون‌ها بیش از 50% جمعیت افغانستان هست.
بله.
و ازدیاد جمعیت در افغانستان مثل بقیه کشورهای خاورمیانه که در این 30-40 برابر شده، مثل خود ایران ما که در این 40 سال از 36 میلیون رفتیم به 83 میلیون، مال مصر نزدیک 100 میلیون رسیده دقیقا به همین شکل، مال ترکیه. این ازدیاد جمعیت بیشتر توی گروه های سنتی بوده، نه تو گروه های طبقه متوسط و تحصیل کرده. و این شخص دقیقا صحیحه که حضور آمریکایی ها بخشایی از جواب گروه های متوسط را که در شهرها زندگی میکنن. توجه داشته باشیم که نیمی از افغانستان حتی در این سالهای گذشته تحت کنترل طالبان بود.
بله.
و وقتی بریم وارد به اصطلاح مناطق کشاورزی میشیم، مناطقی میشیم که سنتی ها زندگی میکنن، اونها اکثریت داشتن. ولی اکثریت مردم افغانستان، این حرف مسعود درسته که اکثریت مردم افغانستان طالبانی نیستن، اما اکثریت مردم افغانستان اون چیزی که امروز میخوان صلحه. 40 ساله که اینها آوارگی و جنگ و خونریزی و کشتن نابودشون کرده. امروز پایان جنگ رو اینها با حضور نیروی خارجی در اونجا نمیبینن. امید صلح رو در خروج نیروهای خارجی میبینن، نه به این معنی که از سیاست طالبان حمایت بکنن، بلکه به این معنی که بتونن زندگی عادی داشته باشن که از جنگ و مرگومی رو آوارگی گرفتار اون نباشه. یه واقعیت افغانستان، ولی هنوز این کسانی که ما بینیم، ما باشون این هزاره ها، حدود 15% جمعیت افغانستان هزاره ها یعنی شیعیان هستند که اینها از ایران هم کمک میگرفتن و امروز هم ایران با همه کمک ها هیچ نمیتونه نقش ایفا بکنه. ولی متاسفانه این نیروها اگر دخالت خارجی نبود، هیچ بعید نیست که این نیروها بتونن به مرور گام به گام پیش برن و بتونن یک نیروی سیاسی تشکیل بدن. ولی با نهایت تاسف امروز این نیروها نوعی وابستگی به آمریکا و نیروی خارجی پیدا کردن و برای اینا بسیار سخته که به عنوان یک نیروی مستقل در افغانستان بتونن مبارزه سیاسی بکنن.
آقای دکتر فرنگ، در باقی مانده وقتمون اگر بشه مطالبی رو که مطرح شد پیرامون این کتاب جدید باب وودوارد و رابرت کاستا تحت نام خطر و نکات برجسته‌ای رو که اونجا اعلام به اصطلاح عنوان شده ما شنیدیم از رسانه های مختلف حتی قبل از رسیدن کتاب به کتاب فروشی ها، چیه نظرتون؟
واقعیت تمام کسانی که با دونالد ترامپ رابطه نزدیک داشتن، اولین شخصی که در اولین کتابی که خود همین چیز نوشت، کتابی که وودورد نوشت راجع به خود ترامپ که با خودش هم مصاحبه کرده بود که اومد بیرون، آخر کتاب به این رسید که این آدم اصلا و ابدا که به اصطلاح اون توانایی و به اصطلاح روانشناسی رهبر کشور شدن رو نداره. و این رو تمام کسانی که با این آدم سر و کار داشتن گفتن، با هیچ کس هم این آدم نساخت. توجه داشته باشین در تمام مدت که این رئیس جمهور بود بدون استثنا بسیاری از کسانی رو که خودش استخدام کرده بود باشون درگیری پیدا میکرد. بنابراین کسانی که نزدیک بودن ترسیده بودن، از جمله رئیس بسیار فرمانده نیروهای نظامی آمریکا که مبادا و 6 ماه قبل از اینکه انتخابات در ایران بشه، در انتخابات در آمریکا بشه که او ببازه، گفت اگر من انتخابات رو ببازم یعنی تقلب شده. 6 ماه قبل از انتخابات. بنابراین عده زیادی که دور بر او بودن به این نتیجه که این آدم برای امنیت آمریکا خطرناکه. اگر دست به یک اقدام نظامی بزنه علیه چین که در اون موقع مواضع خیلی ضد چینی میگرفت، این میتونه تبدیل به یک فاجعه ای بشه. بنابراین فرمانده نیروهای نظامی آمریکا با چینی ها تماس میگیره و بخواد بهشون بگه که ما هرگز به شما حمله نخواهیم کرد، میخواد اون ترس رو از بین ببره. توجه داشته باشیم که اگر یک کشور این ترس رو داشته باشه که کشور دیگه ای میخواد بهش حمله بکنه، این امکان وجود داره که قبل از اینکه مورد حمله قرار بگیره خودش اقدام نظامی اولیه رو بکنه. و این سراسر تاریخ مرتب اتفاق افتاده. یعنی ترس این که یک کشور میتونه مورد حمله نظامی قرار بگیره انگیزه اقدام نظامی علیه اون کشوری بوده که نسبت به عملکرد او مشکوک بوده. این ترس رو نیروهای نظامی رئیس سیا داشته، رئیس سیا رو خود ترامپ منتسب کرده بود اینجا. بنابراین ما در برابر یه آدمی قرار داریم که با خرد بیگانه بوده، آدمی است که دشمن فکت، دشمن واقعیاته. و این آدم همونطور که روزنامه‌های آمریکا معتبر آمریکایی در تمام مدتی که او سر کار بود هزاران بار دروغ گفته، هزاران بار دروغ گفته، با خانواده خودش نساخته، با بچه‌های خودش نساخته. کاملا قابل فهمه که نیروهای نظامی و یا دیگر سیاستمدارانی که به اون نزدیکن وحشت دارن که مبادا او برای بقای خودش، همونطور که برای بقای خودش می‌خواست در کشور آمریکا برای اولین بار دست به کودتا بزنه، یه واقعیت غیر قابل انکاره، کودتا بزنه که اگر معاون او به عملش عمل کرده بود این کشور دچار یک بحران بی سابقه ای شده بود. کسی که میخواد این کار بکنه هیچ بعید نیست، و سراسر تاریخ اتفاق زیاد افتاده که مستبدین برای بقای خودشون جنگ شروع کردن، این وحشت رو نسبت به ترامپ داشتن، و این کاملا قابل فهم.
بله، همونطور که اشاره کردید در کتاب آمده که جنرال چهار ستاره مارک میلی با تماسی که با جنرال لی یکی از فرماندهان ارتش چین میگیره، علی رغم این که میدونسته که این حرفش اساس و پایه درستی نداره، برای اینکه گفته میشه که رئیس جمهور اختیاراتی که داره برای استفاده از کد سلاح‌های اتمی ارتش نمیتونه جلوشو بگیره، و بنابراین از ترس این که نکنه همینطور که گفتید پیش دستی بکنن چینیا و این صحنه رو که میبینن که حمله شده به کاخ کنگره نگران میشن، و او سعی میکنه که بهشون اطمینان بده. موضوع دیگه که ما امریکا به هیچ وجه قصد این کار رو نداره، و اگر داشته باشه ما اینجا هستیم و باید از مراحل مختلفی بگذره این قضیه، و اینطوری نیست که آقای ترامپ بتونه رأساً اقدام بکنه. اما در مورد آقای پنس هم گفته میشه که آقای پنس تا آخرین لحظه با فشارهایی که آقای ترامپ میورده روش مردد بوده که آیا بره و آرای به اصطلاح آرایی رو که باید در اون جلسه‌ای که بهش حمله شد اعلام بکنه یا نه، با دن کویل تماس میگیره، معاون جورج دبلیو بوش، بوش بزرگ، که او گویا به شدت بهش به اصطلاح اعتراض میکنه و میگه مبادا که یک همچی کاری رو بکنی. و همونطور که اشاره کردید واقعا اگر این اتفاق افتاده بود معلوم نبود که این مملکت به کدوم سمت و سو بره، علارغم تمام صحبتایی که میشه که هنوز پایه های دموکراسی در امریکا خیلی محکمه. عده‌ای معتقدن که نه، پایه های دموکراسی بسیار متزلزل میتونه باشه،
خصوصا اقلیت. حتی فرض بکنیم که اقلیتی از کودتای ترامپ میخواست حمایت بکنه، اگر این اقلیت مسلح باشه، اگر این اقلیت بقیه مردم رو دشمن ببینه، ما داریم راجع به جنگ داخلی صحبت میکنیم. و بعد نکته دیگری که واقعا چقدر مهم بوده که رئیس این جنرال آمریکایی دست به این اقدام بزنه، سلاح هسته‌ای سلاح خودکشیه. یعنی اگر امریکا و روسیه یا امریکا و چین وارد جنگ بشن و از سلاح هسته‌ای استفاده بکنن، یعنی طرفین خودکشی کردن به عنوان ملت‌های. این یه واقعیت، به همین دلیل هم هست که این نگرانی اینها از این که ترامپ بخواد از این استفاده بکنه. و بعد اون عکس العمل اونها چون فکرش بسیار صحیح بوده که جلوی این کار رو بخواد بگیره، برای اینکه ترامپ به کسیست که معاون خودش رو، اونجا کسانی که رفتن حمله کردن به کنده میخواستن معاون خودش رو بگیرن بکشن،
بیدنه
که معاون خودش امتناع کرده بود از این که بگه نتیجه انتخابات رو مورد سوال قرار بده و بگه که نتیجه ها رو باید برگرده به ایالات، یعنی برگشتن به اون یه امر بی سابقه ای در تاریخ آمریکا می بود که اگر به جای به سرا تایید این رأی ها بگن این رأی ها برگرده بر ایالتی، کی میتونست ادامه ریاست رئیس جمهور باشه؟ خود آقای ترامپ. تا کی و چگونه؟ امر بی سابقه و غیر قابل پیش بینی. بنابراین ما راجع به ترامپ داریم یک آدم مستبدی که دشمن دموکراسی بود، تنها کاندید رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا که مخالفین خودش رو دشمن مینامید، نه رقیب، نه رقیب، دشمن مینامید، میگفت اینا باید دستگیر بشن و محاکمه بشن. بنابراین یه همچه آدمی رو کاملا قابل فهمه که نیت او و امکان این که دست به اقدامات جنگ آمیز بزنه هست. این که من فکر میکنم که مورد تایید اکثریت بزرگ ناظرین و آگاهان آمریکا قرار میگیره، اگرچه اقلیتایی هستن که او رو متهم میکنن به این که از مسئولیت خودش فراتر رفت.
در این کتاب دکتر آمده که شرایط روحی و روانی آقای ترامپ به صورتی بوده و چون اصلا کلمه شکست براش قابل قبول نیست، امکان داشته که به هر کاری دست بزنی. البته الان هم مثل این که در مقابل مطالبی که تو این کتاب آمده، عده‌ای از جمهوری خواهان درخواست کردن که آقای جنرال مارک میلی محاکمه بشه، از کار برکنار بشه، استعفا بکنه، و آقای ترامپ هم گفته که این تمام این حرفا دروغه و میشه از مقامات چینی در این مورد سوال کرد که اونها حتما خواهند گفت که این دروغ گفته. ولی باز در مقابل این صحبت ها خود آقای بایدن میگه که من اطمینان کامل دارم به این جنرال، و واقعا خود الان هم هنوز فکر نمی کنید وضع دموکراسی در امریکا خیلی شکننده شده؟
به طور مسلم. ولی واقعیت امر اینه که حتی قبل از اینکه ترامپ بخواد رئیس جمهور بشه و این ماجرا رو تشدید تقاب، در امریکا یک شکاف فرهنگی به وجود اومده که این شکاف فقط سیاسی نیست، که از گروه ها و عناصری هستن خصوصا در بخش های جنوبی امریکا که اینها با مسئله مهاجرت و با مسئله نژاد مشکلات اساسی دارند. عده‌ای هم اقلیت‌های مذهبی هستند که مهمترین مسئله براشون مسئله غیر قانونی کردن سقط جنین و غیر قانونی کردن همجنسگراییه. اینها رو مجموعشون جمع بکنی، انگیزه های بسیاری از اینا انگیزه های مذهبی، فرهنگی و اجتماعیه. در حالی که برمیگردیم به طبقات متوسط، پیشرفت های عجیبی که در رابطه با فرهنگی، حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان و به طور کلی از جهت به اصطلاح اجتماعی و فرهنگی آزادی ها و باز خیلی تابوهای گذشته شکسته شده، این یه شکافی در آمریکا به وجود اومده بدون تردید. ترامپ این شکاف رو فهمید در 2016 و روش تاکید کرد، و یکی از دلایل موفقیتش هم امروز هم اقلیت کوچکی جمهوری خواهان در برابر این معضل قرار دارند که در حزب جمهوری خواه حدود 30% از رای دهندگان طرفدار بدون چون و چرای ترامپ هست. بنابراین اگر بخوان با ترامپ مخالفت بکنن، غیر ممکنه که بتونن در انتخابات مقدماتی جو حزب جمهوری خواه موفق بشن. اون 32% در کالیفرنیا که بر ضد فرموندار رای دادن، اونا طرفدارای ترامپ هست. هیچ جمهوری خواهی در کالیفرنیا نمیتونه نماینده برای کنگره بشه بدون اینکه رأی اون 30% رو بگیره.
بله.
بنابراین اینا گرفتار این مسئله شدن و تا کی این موضوع ادامه داره ما نمیدونیم، ولی ریشه های این مسئله اقتصادی و قبل از اینکه اقتصادی و سیاسی باشه فرهنگی و اجتماعی.
دکتر فرهنگ بی‌نهایت از لطفی که کردید متشکرم. از شما بینندگان عزیز که وقت گذاشتید و برنامه رو توجه فرمودید متشکرم، و آخرین و نه کمترین از رایان عزیز که مثل همیشه هدایت برنامه رو به عهده داشت. فراموش نکنید که نشریات ایرانی رو حمایت بکنید، فردوسی امروز، جوانان و سایر نشریات وزین رهاورد و توشه، و این نشریات به شما احتیاج دارن و کتاب‌هایی رو که منتشر میشه حمایت بکنید. با تشکر مجدد و تا فرصتی دیگر، روز و روزگار به شما خوش.